کلاس نهایی استاد سعید حسینی 15 مهر ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب ما در ادامه مباحثی که در مدخل وارد شده بودیم، بعد از اینکه جناب علامه طباطبایی اصول واقعیه رو توضیح دادن و اینکه ما برای اینکه بتونیم وارد مباحث فلسفی بشیم نیاز به یک نقطه آغازین برای ورود بحث از واقعیت داریم، ایشون نقطه آغازین رو از طریق اصول واقعیه برای ما واقعیت و ما ترسیم کردن و با ترسیم و تثبیت واقعیت و ما که ما این رو به صورت وجدانی، به صورت فطری، به صورت ضروری، به صورت علم، نمیدونم دوستان اگه اذیت میشن میخواد درمان، به صورت این که خاصیت و خاصیت ذاتی علم کاشفیت است، با تحلیل چارگانه که عرض شد، این تحلیل چارگانه رو خواهد از یه جهت داره اهمیته، اهمیتش هم اینه که دریچه و پل ارتباطی ما با واقع از این طریق ها تبیین و تحلیل میشه، دقیقا همون جایی که غرب درش گرفتار شده و نتونسته وصل بشه به خارج. این خیلی مهمه. اونها نتونستن به خارج وصل بشن. نتونستن به خارج وصل بشن، خلاصه در بیان و تبیین ارتباط ما با خارج گیر افتادن. و حالا اون مباحثی که در فضای خودشون به وجود اومد.
چیزی ما تو مدت داشتیم که سه عالم داریم، عالم ذهن و زبان و خارج.
خب؟
زمان
خارج خب عالم نباید گفت سه ساحت، نمیدونم سه جنبه. خب خب اون چی که به شما گفتن هم میگید. خب
بعد استاد هم گفت که غرب این اگه سفر عالم بگیریم کل ذهن رو خراب کرد، باعث
شد
که در
همون
زبان بمونه
و خارج هم بست بشه. حالا دیگه ذهن رو، حالا من منظورشون چی بوده، ولی اینها تو ذهن گیر افتادن اول، بعد به سمت زبان کشیده شدن. حالا گوش میدید، اول توی ذهن گیر افتادن، بعد انقدر تحلیل رفتن، تحلیل به معنای ضعیف شدن، ضعیف شدن، ضعیف شدن، تا حد زبان رسیدن که فلسفهاشون شده فلسفه زبان. اگه منظورش اینه، این مقدار بنده اطلاع دارم میتونم تایید بکنم، و اگه غیر از این باشه دیگه نمیدونم منظور چی بود. خب حالا در ادامه سلام علیکم، جناب علامه طباطبایی وارد بحثی میشن که چرا ما به بحث از فلسفه نیاز داریم، یعنی در حقیقت سر نیازمندی و فلسفه رو مطرح میکنه با این عبارت غیر انا کما لا نشک فی ذلک نا لا نرتاب ایزن فی انا رو و ما نخته او. حالا نمیم نخته او باید باشه نخته اوه، بله نخته بعد قرائت کرد یا نخته نخته. خب حالا ظاهرا من تو ذهن خودم میاد که نخته باشه، یعنی گهگاهی ما دوچار خطا میشیم. خب جناب الله برای اینکه بخواد بگه آقا ما نیاز به این داریم که یک علمی وجود داشته باشد که به ما کمک بکند در شناخت واقعیت و کشف واقعیت و کمک بکند برای ما برای جلوگیری از خطاهای ما نسبت به واقعیت، علامه سر احتیاج فلسفه اینجا این مطرح میکنه که ما گهگاهی با واقعیاتی روبرو میشیم، اون واقعیات را درست درک نمیکنیم، خطا نسبت به اونها داریم، یا برعکس اموری که اصلا واقعی نیستند را چی؟ واقعی میپنداریم. حالا مثال های اینجا علامه به اون مثال ها نزده، توی مقدم بدایی مثال داره، مثلا فرض بگیدید که ما این به خطا و اشتباه گمان میکنیم موجودی به نام غول هست، در حالی که غول هیچ واقعیتی ندارد، فقط خاصیتش اینی که بچه ها رو میشه باش ترسوند، بلکه آدم بزرگ رو هم گهگاهی میشه باش چی؟ ترسون. ولی هیچ واقعیت غول واقعیت خارجی نداره. اموری که واقعی نیست را واقعی پنداشتن و اموری که واقعی هست را منکر شدن. مثلا نفس یک حقیقتی است که ما داریم. نفس یک حقیقتی که ما داریم، ولی خیلی نفس را منکرن. میگن آقا ما فقط ما هستیم و بدن. دیگه هیچ جنبه دیگه غیر از بدن ما نداره. یا مثلا خدا یک حقیقتی است که در عالم هست. اما خیلی ها ممکنه خدا رو برای حقیقت به عنوان مبدأ هستی، به عنوان خالق قبول نکنن. یا ملائکه مثلا، ملائکه هم هستن ولی ملائکه هم ممکن خیلی انکار بکنن که کمان که انکار میکنن. خب جناب علی فرمود که ما با توجه به این مشکلی که وجود داره، یعنی نکته که علامه فرمود که ما همانطور که واقعیت ما را درک میکنیم ضرورتاً، همونطور ارتکاب خطا را هم در ساحت، یعنی در تعاملات خودمون چی؟ ضرورتاً درک میکنه. خیلی وقتا انسان دچار خطا میشه، درسته؟ همه ما تو زندگی خودمون تجربه ارتکاب خطا در درک واقعیت رو داشتیم. مثلا یه چیزی، یه اتفاقی میفته، مثلا ما فکر میکنیم این دلیلش بوده، بعدا متوجه میشیم که اصلا اون چیزی که ما فکر میکنیم دلیلش نبوده، چیزی که دلیلش بوده. الان فقط این رو هم درک میکنم. حالا اینجا من اجازه بدید که یه توضیح دیگری بیفزایم به فرمایش علامه، که جهات دیگری که ما به فلسفه نیاز داریم، یعنی جهات دیگر نیازمندی های ما به فلسفه. ما به چه جهاتی به فلسفه نیاز داریم؟ یه جهتش همین است که علامه گفته که جهت اصلی است، یعنی یک جهات اساسی است، یعنی فارغ از در نظر گرفتن ساحت های دینی انسان، فارغ از در نظر گرفتن ساعت‌های دینی، شرعی، عرفی، این مسئله مسئله است که واقعا ما رو فلسفه می‌کشونه. ما مرتکب خطا میشیم، دچار اشتباه میشیم. حالا چه در این که چیزی که واقعیت ندارد واقعیت بپنداریم، چه در چیزی که واقعیت ندارد، بله، واقعیت دارد و اون رو انکار کنیم. این یک جهت اصلی است. اما جهات دیگری هم ما داریم در فضای کارمون که ما رو به محتاج به فلسفه میکنند. جهات نیازمندی ما فلسفه. این جهات رو گفتن. مثلا یک جهتش اینه که مسائل فلسفی به پرسش های اساسی بشر پاسخ میدهند. یعنی بشر همیشه یک سری سوالاتی رو از ازل، از ازل که میگیم، یعنی از قدیم داشته است. از ازل نباید میگفت، از قدیم داشت، از وقتی که آدم بشر خلق شد این سوالات رو داشت. مثلا آقا همون سوالاتی که جناب مولانا تو شعرهاش داره، ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، اینا سوالات اساسی بشره. رفقا این از این منظر توجه کنید، همیشه بشر درگیر این مسئله بود که آقا من از کجا آمدم، اصل من کجاست. به لحاظ مادیش هم مشخص منظور نیست، به لحاظ مادی که معلومه که هر فرزند از پدر مادر، از پدر مادر متولد متکون و از مادر متولد میشه، به لحاظ ظاهرش که مشخص. ولی این که خب این پدر مادر از کجا آمدن، او از کجا آمد، او از کجا آمد، او اولین انسانی که خلق شد از کجا آمد، ما به برکت بستر دینی که داریم این سوالات برای ما پاسخش روشنه. ولی اگر شما یک انسانی که تو فضای دینی ما نیست رو در نظر بگیرید، او برای این سوال چه پاسخی میتونه پیدا بکنه؟ مبدا ما کجاست؟ منشأ ما کجاست؟ حقیقت ما چیست؟ اینا سوالات اساسی که بشر همیشه باش درگیره. خیلی از انسان‌ها درگیرن که آقا به هر حال من الان چه کاره عالمم؟ این مسئله اگه براشون حل بشه خیلی از چیزا براشون حل میشه. این مسئله که براشون حل میشه، سر از انواع اقسام این فرقه ها و این ادابازی که الان امروز دارن در میارن و عرض کنم که این مسائلی که الان وجود تو غرب داره روز به روز هی جدید و جدیدتر میشه، که یه سریشون تو ایران هم خلاصه سرریز کردم متاسفانه. مثلا میگم تغییر جنسیت میدن، مثلا انسان های سگنما، ها اینا دیگه شنیدید دیگه، ها هر کسی میخواد چیکار کنه، هویت خودش رو مثلا تغییر بده، متوجه نشده که چه کار است، متوجه نشده برای چیه، نفهمیده که حقیقتش چیست. خب میگه حالا ما که این همه انسان بودیم، بذار یه تجربه کنیم، بذار سگم باشیم مثلا. حالا
فکر کنم گرگه، مثلا چجوری با گرگ ارتباط میگیره، چشمه دیگه، من
نگاهش میکنم میفهمم آره دیگه، حالا این آره. یا مثلا من یه عمری مثلا مرد دیدم، حالا برم تجربه کنم مثلا زن چه جوره، مثلا یا بالعکس از اون طرف. خب آخه این واقعیت ماست آیه. حالا دیگه خیلی توی این مثالا عمیق نشید، هم مقدار اتفاق حالا میخوام بگم مثال روز. یا مثلا عرفان های نزهور که وجود آمده، ها عرفان های مادی صرف. خب عرفان خب با مادیت قابل جمع نیست. عرفان یعنی اینکه انسان یه مقدار از این مرتبه عالم خودش میشه بالاتر، یه ذره خلاصه نزاهت پیدا کنه، یه ذره قداست پیدا کنه، یه ذره طهارت پیدا بکنه. بعد میان اینا عرفان تعریف میکنن، همش غرق در خلاصه همین عرض کنم خدمت شما ماده و مادیات. خب این که این اصلا نشد عرفان، ولی اسمش هم میگذارن عرفان. خب اینا همش به خاطر اینکه حقیقت انسان خوب شناخته نشده. اگر حقیقت انسان خوب شناخته بشه چه اتفاقی میفته؟ این مسائل دیگه معنا پیدا نمیکنه. لذا وقتی که اون خلاصه مثلا حالا مصادیق تو ذهنم از دیگه دوست سراغ مصادیق کلیتش میگم، بعضی از انسانایی که مثلا میگن تو حالا چه تو غرب چه تو فضاهایی که فضای دینی نیست، حالا میگم غرب تو خود ایران خودمون خیلی جای اینجوریه، همینجور هست، بعضی از شهرها، بعضی از منطقه‌ها، بعضی از خانواده‌ها اصلا توشون خدا دین هیچی معنا چی نداره. یه نفری که این مقداری نفسش باکه میره تو این فضاها اثر میگذاره، اینا متوجه میشن که ای یه چیزی که دنبالش بودم اینجاست. من یه عرض کردم شما یه بنده خدایی بود که تو فضای دانشگاهی دانشجو شده بود، اینها همه چیز دین رو گذاشت کنار، تا قبل از اینکه دانشگاه بره تمام مسائل دینی رو انجام میداد. از وقتی رفت دانشگاه به بعد، حالا حداقل تا اون موقعی که من باهاش صحبت میکردم، امیدوارم که الان درست شده باشه، همه چیز گذاشت کنار. بعد من بهش یه وقت همینجوری صحبت میکنم، گفتم آقا ببین شما قبول داری زندگی دینی، زندگی مؤمنانه آسان تره؟ گفت آره این قبول دارم. گفت مثلا میبینیم طرف فقر داره، مثلا درآمد آنچنانی نداره، شغل آنچنانی نداره، ولی خیلی راحت زندگی میکنه. از اون طرف ماها، حالا خودشون خودمون بنده خدا در دایره ثروتمندا بود، همه چی داریم، پول داریم، امکانات داریم، ولی آرامش رو نداره. بله؟ نه نه، واقعش اینه که اونهایی که زندگی مؤمنانه دارن هیچ وقت، یعنی اگه واقعا ایمان واقعی باشد این مثلا این قیدش غیر آسونی نیست، اگر ایمان واقعی باشد، خب واقعا انسان خدمت شما عرض بکنم که تو زندگی هیچ وقت، یعنی از زندگی از دنیا سختی احساس نمی کند. حالا اگر ما سختی احساس بکنیم، بعد برسیم به فکر ایمان خودمون باشه، ایمان رو درست بکنیم. مثل از زینب سلام الله علیه که فرمود ما رأیت الله جمیل، بعد اینجور به اونجا برسیم. مثلا مرحوم قاضی رو شما احوالاتش رو حتما خوندید دیگه، الحمدلله الان دیگه همه اومده کتاب شده، نقش شده. میگفتن که چی؟ میگفت ایشون فرزند زیاد داشته اینها، بعد اون شاگردا بودن، یکی از بچه‌هاش اومد که آقا مثلا مادر گفته نون بگیر پول نداریم. آره ایشون هم گفته بود که منم ندارم. بعد وقتی رفته بود ایشون خلاصه می‌خواست به شاگردا بفهمونه که ما اگر بخوایم کاری انجام بدیم تصرفی کرد و این کناری رو زد بالا، یه خلاصه قلمبه طلا اون زیر نشونه اینا داد، گفت ببینید من اگر بخوام که برای من کاری نداره که.
ولی
دیگه حالا هرچی بوده خواست، حالا دیگه شما اون جهت اصلی قضیه رو توجه کنید، فرعیاتش رو بذارید کنار. آره خب خب نکتهش اینه که ما همش میریم سراغ حواشی، بعد اصل قضیه دیگه بود واسه میری کنار. حالا عزم چیه؟ عزم اینه که ای زندگی دینی، زندگی ایمانی، زندگی دنیایی را آسان میکنه. چه اتفاقی میتونه رقم بخوره که انسان بتونه هم خودش رو بهتر بشناسه، هم دنیا رو بهتر بشناسه، هم مبدا عالم رو بشناسه؟ این اتفاقات رقم بخوره کنار هم قرار بگیره اینجور میشه. اما در مورد
زندگی مونن مستقیم
تغییر بودن هم نیست. نه نه نه، من گفتم چی؟ من نگفتم لزوما فرق کنه، گفتم اینها هضم میشه تو زندگی مؤمنانه، سختی برای مؤمن ندارد. اون داستانم براتون تعریف کردم، اون سال قبل فکر کنم برای دوستان عرض کردیم، گفت که طرفی شنیده بود که یه چیزی هست به نام اسم اعظم، که اگر کسی اسم اعظم رو دارا بشه خلاصه خیلی مثلا دستش باز میشه و همه کارها رو میتونه انجام بده. بعد پیگیری کردن، خبردار شد که یه نفری هست تو مصر، ظاهرا اون طرف ایران بود، اون شخصی که توی مصر هست و اسم اعظم رو داره. خلاصه به بدبختی و سختی خودش میرسونه به اونجا و اون شخص رو پیدا میکنه و بعد میگه آقا من از فلان جا اومدم و این سختی میخوام الان اومدم که از شما اسم اعظم رو دریافت کنم. مثلا فکر میگه که مثلا اسم اعظم مثلا یه چیزی که رو کاغذ مینویسن و بعد تو جیبش میذاره هر وقت در بیاره بخونه مثلا هر کاری میخواد انجام. بعد این طرفم که خب وقتی دیده بود این شخص مثلا ظرفیت و قابلیتش نداره گفت که یه ذره مثلا عذر آورده نه دیگه ول نمیکنه گفت خب نداره حالا من یه کاری میگم انجام بده بعد بیا ببینیم چی میشه. میگه برو فلان جا برای آدرسی داد فلان جا مثلا بیابون بیرون از شهر اونجا فلان روز فلان ساعت برو اونجا هر چی را دیدی فقط بیا به من بگو هیچ کاری هم انجام نده فقط هر چی اتفاق افتاد رو ببین و برام بیا تعریف کن. که بعد میگه اون میره اونجا و بعد میبینه یه بیابونی مثلا یه جایی هستش که این اینایی که تو بیابونا هستش که مثلا یه قسمتی آب گذاشتن برای این اینایی که چوپانایی که گوسفندا رو میچرونن مثلا به فاصله‌ای که میرسن اینجا مثلا گوسفنداش یه آبی یه چیز یه آبی هست یه پیرمردی که خلاص این هیزم جمع می‌کنن تو بیابونا و پولش مثلا هیزم بود اومد رسید اونجا و پوله رو گذاشت پایین اومد دست صورت آب بزن دید یه از سواری اومد و با شلاق شروع کرد این پیرمرد رو زدن. بعد این بنده خدا هی خرس می‌خورد اینا از طرف اون آقا گفتود که هیچ کار نکن فقط هر چیزی رو دیدی بیا برام تعریف بکن. بعد این شلاق زد و بعدم رفت و بعد این پیرمرد بعد اینکه مثلا یه ذره خوش جمجوی کرد اون هیزم‌ها رو گرفت و رفت. بعد این بنده خدا خیلی خرس خورد رفت پیش اون استادش گفت آقا گفت چی شد گفت آره این حریف کرد اینجوری شد گفت خیلی ناراحت بود گفت اگه تو اسم اعظم من یاد بودی من خلاص اونجا پدر اون مثلا اون دمار از روزگار اون از سوار در می آوردم. بعد اون آقا گفتش که بنده خدا تو می‌خواستی اسم اعظم یاد بگیری که اون پیرمرد کمک کنی اون پیرمرد کسی که من اسم اعظم از او گرفتم بعد تو می‌خواستی مثلا بری او رو کمک کنی اسم اعظم رو یاد بگیری که این کارا رو انجام بدی خواست بهش بفهمونه که تو لایق این حقیقت نیستی و این طرف هم متوجه شد. حالا عرضم چیم خواهم میگم که این زندگی مؤمنانه مثلا اون پیرمرد صاحب اسم اعظم حالا اصل داستان رو میخواهم بگیم حالا درست غلطیش رو شاید یه وقت مثلا بعضی بگم آه این داستان رو معلومه چیه ولی اصل قضیه اینه که کسی که ارتباطش با خدا ارتباطش با عالم ارتباط درستیه معمولا اینجور مسائل رو خوب حل میکنه ولی کسی که مثلا فرض بگیری که تو فضای دینی و ایمانی نباشه الان زندگی که خیلی ما میبینیم تو اطراف خودمون تو بستگانمون تو شهرمون تو همسایه هامون یک سره به دنبال پول کار پول کار پول برای چی؟ اگه پول نه نگرم چیز زندگی بکنم یه بنده خدایی عرض کنم خدمت شما باش صحبت میکنن الان ساکن آمریکاست گفتم برای چی میرید اونجا؟ برای پول. گفتم یعنی شما این پول اینجا نمیتونید در بیاری؟ گفت نه. یعنی حاضر شده سختی دوری و همه چی رو تمام از خب این منهای اندیشمندی بود یه دانشمند بود انصافا خیلی نابغه بود از اینجا ولی این گفت که من دیدم تو ایران نمیتونم معیشت خودم رو تأمین کنم خیلی برام عجیب بود. خب اگه انسان خلاصه نگاهش درست باشه ظاهرا این مسئلهش بیشتر میاد. خب اینقدر خودش رو به خاطر دنیا به سختی بیاندازد البته این دلیل بر تنبلی هم نیست ما حالا حرف میزنیم جهاد دیگهش باید درست بشه دیگه شما شهر انسان باید کار اهل کار باشه اهل تلاش باشه باید زحمت بکشه برای عیالش برای معیشتش اینا این کارها رو باید انجام بدهد. خب این اصلا یه جهت پس یه جهت نیازمندی و فلسفه چیه؟ این که آقا ما عالم رو بشناسیم سوالات اساسی بشر پاسخ پیدا میکنه. چرا؟ چون سوال از حقیقته. چون فلسفه بحث از حقیقت میکنه دیگه. وقتی بحث از حقیقت میکنه طبیعتا وقتی حقایق عالم شناخته بشود از جمله چیزهایی که شناخته میشه مبدأ عالمه. از جمله چیزهایی که شناخته میشه حقیقت خود انسانه بحث نفس. از جمله چیزهایی که شناخته میشه عالم شناخته میشه قوای عالم شناخته میشه ملائکه شناخته میشن ارتباط مثلا اهل بیت شناخته میشن ارتباط ما با عالم تعامل ما با عالم چگونه باشد تعامل ما با مبدأ هستی چگونه باشد تعامل ما با قوای عالم چگونه باشه تعامل ما با اهل بیت چگونه باشه اینا خیلی معنا پیدا میکنه. خب اینم یکی از جهاتی که ما به فلسفه نیاز داریم. فلسفه منظور ما از فلسفه اسلامیستگی دیگه روشن دیگه فلسفه غرب توش این خبرها نیست. یکی از جهات دیگه این که ما اگر فلسفه اسلامی رو خوب بخونیم قوت پیدا میکنیم برای فهم عمیق و درستتر آموزه‌های دینی. ما معارف فراوانی توی قرآن داریم، معارف فراوانی در روایات داریم. اگر ما فلسفه اسلامی را درست بخونیم، شما برای این دستش بردید ببخشید، اگر شما معارف فلسفه اسلامی رو خوب بخونید معارف رو بهتر میتونید بفهمید. یه مسئله وجود داره، فاین دقت کنید، تو فلسفه صدرا این خیلی جدی شده که بحث قرآن، عرفان و برهان، این سه همسوی همسوی. به یه وقتی اخیراً داشتم بررسی میکردم دیدم که این اندیشه ها از ابتدا در سنت اسلامی در بین فیلسوفان مسلمان بوده، فقط مال صدرا نیست، از قبل هم بوده. یعنی ما از بوعلی در فارابی اینها را رگه هاش رو چی میبینیم. حتی شما اگر رسائل اخوان مصطفی رو، رسائل اخوان مصطفی که این رسائل اخوان مصطفی بین فارابی بوعلی نوشته شده، از تاریخی فارابی متوفای 339، بوعلی متوفای 428، تو این برهه نوشته شده که خود بوعلی به رسائل اخوان مصطفی مراجعه داشته، یعنی از اینها استفاده میکرده. این مسئله بعض از این خلاصه، چون یه جمعی از حکما نشستن با هم دیگه جمعی از آثار رو نوشتن، اسمش شده رسائل اخوان مصطفی، هم در حقیقت نظریه هم در حقیقت عملی. تصریح میکنن، میگن چی؟ میگن بین شریعت و حکمت هیچ تعارضی نیست. تصریح میکنن در چه دوره؟ قبل از بوعلی. بین شریعت و حکمتش تعارضی نیست، اینا همسو هم، هم افق هم. همان چیزی را که شریعت گفته حکمت میخواهد به او برسد، همان چیزی را که حکمت ادعا میکند شریعت گفته است. درست میکنید؟ خب ما اگر بخوایم معارفی که در شریعت هست، بخواهد دقت کنید، معارف شریعت میشه حقایق عالم، توحید، نبوت، ولایت، معاد، عدل، علم، قدرت، از کنم خالقیت، رازقیت، حقایق عالم، معارف دینی ما همه میشه حقایق هستی.
بعد از اون معاد رو اگر شریعت نمیگفت اصلا حکمت امکان رسیدن.
اتفاقا این معید اینه که شریعت قاهره، اینو ما قبول داریم، ولی نکته چیه؟ نکته اینه که اون جهت کلان حکمت به چه سویست؟ جهت کلان حکمت همسوی با معارف دینه، همسوی با حقایق شریعته. اتفاقا ما این همین بحثا رو داریم، میگیم که آقا حکمت از شریعت استفاده میکنه، چشم و گوش حکیم به واسطه شریعت باز میشه، ازش استفاده میکنه، چیزهایی که هیچ خبر ازش ندارد را میفهمه، بعد چه کار میکنه؟ تلاش فلسفی میکنه برای حلش، برای تحلیل فلسفی. مثلا بحث معاد رو که تمام شرایع آسمانی گفتن، نوعا فیلسوفان مسلمان سعی کرده تحلیل از معاد ارائه کنه. برزخ هم همینجور، ما برزخ هم داریم، برزخ چه خبرش، چه جوریه، کجا اتفاق میفته؟ اینا فیلسوفان تلاش کردن چیکار کنن؟ از راه عقل بتون این مسئله رو تبیین و تحلیل بکنن. خب اینم یکی از جهاتی که ما به فلسفه نیاز داریم. مجموعه ای هستن، یک شخص نیست، مجموعه ای هستن از شخصیت هایی که از بعد از فارابی هستن تا قبل از بوعلی. نه نه نه، اینا را بعد از
فارابی
متوفای 339، یعنی نیمه قرن چهار میشه. دقیقا دوره زندگی فارابی تو دوره غیبت صغرا است. اینم جالبه، یعنی از ابتدای امامت امام زمان علیه السلام تا غیبت، یعنی آغاز غیبت کبرا، فارابی تو این دوره زیسته. خب یکی از جهات دیگه‌ای که ما میتونیم بریم سراغ حکمت، پاسخ و اجابت دعوتی که شریعت به تعقل داره. ما تو شریعت فراوان دعوت به تعقل رو داریم، نداریم؟ افلا تعقلون، افلا تذکرون، از این تعابیر ما تو قرآن داریم، تو روایت هم که چی؟ فراوان. تایید میکنید یا نه؟ بله؟ خب تعقل یعنی چه؟ تعقل یعنی چه؟ بله. تفکر یعنی چه؟ تذکر یعنی چه؟ اینا که بلدید که. تعقل یعنی چه؟ یعنی آدم فکر درست نسبت به عالم داشته باشه، فکر درست نسبت به خود داشته باشه، تفکر بکنه، تعقل بکنه، تذکر داشته باشه. خب اینا، این تأکیدی که دین نسبت به تعقل داره. حالا دیگه اینا الان ما نمیخوام چیزی بکنم، میتونیم همه رو به یک شکل معنا بکنیم، میتونیم با یه تفاوتی بینش. اصلش اینه که آقا این دعوت به تفکر و تعقل در شریعت آمده است. خب این رو اگر ما سراغ حکمت برویم، حکیم کسی است که داره چیکار میکنه؟ نسبت به این عالم تعقل میکنه، نسبت به حقیقت خودش تعقل میکنه، نسبت به حقیقت مبدأ عالم تعقل میکنه. یعنی تمام اون چیزهایی که مورد تأکید شریعت هست، تعقل نسبت به اونها در فلسفه صورت میگیره. خب اینم از این. مثلا ببینید این فرمایش امیرالمؤمنین رحم الله امرأ علم من عین و فی عین و الی عین. علم من عین از کجا آمدن؟ علم فی عین در کجاست؟ علم الی عین به کجا میروم؟ مشعر مولوی. و همین چیزاست که فیلسوفان ازش بحث میکنن دیگه. یکی از مسائل اصلی در فلسفه اسلامی این که مبدأ و واجب کیست، چیست، چه ویژگی‌هایی دارد، چینش نظام هستی چگونه است، مراتب هستی چیست، بعد معاد ما کجاست، بعد از این خلاص دنیا آخرش به کجا میخواد منتهی بشه. یا این فرمایشی که از حضرت هست که التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت چی؟ مخلصین. خیلی اینا معنا داره. خب اینو بخونیم تا بعد یه مقداری نتونم بیم جلو. حالا در مورد بخونیم این ارز کنم اینجا جهات نیازمندی ما به فلسفه شد. این مقدار در رابعن، رفقا رابعن رو بیارید اونجا، یه مقدار بیشتر در مورد فواید فلسفه صحبت میکنیم. ما الان میخواستیم ضرورتی که ما را به سمت فلسفه میکشاند رو بیان بکنیم. ببینید شریعت میگوید تفکر کن، من میخواهم تفکر بکنم، چگونه تفکر کنم؟ شریعت میگه خدای خودت را بشناس، میخواهم خدای خودم را بشناسم، چگونه بشناسم؟ شریعت میگوید معاد خودت را بشناس، معاد را میخواهم بشناسم، چگونه بشناسم؟ شریعت میگوید نبی خودت را بشناس، ولی خودت را بشناس، میخواهم بهش چگونه بشناسم؟ کفایت میکنه. اگر اینجور باشه، اگر اینجور باشه، چرا شما وقتی مثلا سوره توحید رو به دست یک اهل حدیث میدی، به دست یک فقیه میدی، معنا جوریست، وقتی به دست یک فیلسوف میدی معنا جور دیگریست؟
خواهش ها میگن که این معانی و این چیزایی که شما میخواهی به دست بیارین خیلی مطرح نیست. این که به خدا برسن دوتاشون، مثلا میگم مرحوم میرزا مهدی اصفهانی هم روش داشته و به خدا رسیده و عارف بالله شده، معنای واقعی کلمه نه. این بزرگواری هم که فلسفه و عرفان و حکمت کار کردن، اینها هم حالا درجاتشون رو
ما حالا
نمیخوام ما
نمیخوام قضاوت بکنیم که حالا ایشون رسیده نرسیده، چی جور رسیده، کجا رسیده، ولی شما حرفا رو بذارید کنار هم مقایسه کنید. مجموعه ای که این آقایون از دین تعریف میکنند و گزارش میدند رو، همین آقایونی که الان اسم آوردید که الان با عنوان مکتب تفکیک شناخته میشه، گزارش اینها از دین رو بذارید گزارش کنار گزارش حکمای مثل ملا صدر از دین، با هم خودتون قضاوت کنید، با همین عقلی که الان دارید قضاوت کنید، ببین کدوم عمیق‌تره، کدوم سازگارتره، کدوم سازبارتره، کدوم توضیح دقیق‌تری نسبت به مثلا الله الصمد داره.
خودم
میگه
که
دین می‌خواست اینا رو
بگه، خودش میگفت زبان دین که
مثلا قاصر دین نیست، اتفاقا گفته، ولی خب چه جوری گفته؟ دین هنر، دین هنر، دین اینه که تمام معارف رو با بیان ساده گفته. اون جریان ملا فتح الله سلطان آبادی رو شنیدید که ها که مرحوم آقای حکیم تو حقایق الاصول آورده، میگه که ما چند نفر از مراجع هم امثال خدا آتلاس محسن حکیم و علمای تراز خودشون، میگم ما یک ماه رمضان بنا تصمیم گرفتیم بریم خدمت، اگر اشتباه نکنم اسم ایشون ملا فتح الله سلطان، از حکما و عرفا و خلاص از فقهان بوده، یعنی هم جنبه ظاهری داشت هم جنبه باطنی داشت، بریم خدمت ایشون ماه مبارک تفسیر ازشون استفاده کنیم. میگفت ما شب اول رفتیم، ایشون یکی از حالا آیاتش هم گفت من الان فراموشم، یکی از آیات قرآن رو خوند تفسیر کرد بسیار عالی. ما خیلی همه ما هم دیگه فقیه بودیم، اصولی بودیم دیگه، با ظواهر با ضوابط ظهورگیر کاملا سازگار. شب دوم رفتیم همون آیه رو تفسیر دیگری کرد کاملا درست، یعنی تفسیر غیر از تفسیر شب اول. شب سوم، شب چهارم تا شب سیوم، سی شب ایشون یک آیه رو 30 تفسیر برام ارائه کرد و ما که فقیه بودیم اصولی بودیم به لحاظ ضوابط هر 30 تا رو ما تایید کردیم. اینجا این بحث کجا آورده ایشون؟ بحث اونجا که بحث استعمال لفظ اکثر از معنای واحد، اینجا این مسئله رو نقد می‌کنه و ایشون نظر سایکوپر رو رد می‌کنه که میگه جایز نیست، چون که جایز است. خب میگه چطور میشه که استعمال لفظ اکثر از معنای واحد ممکن نباشه و این اتفاق بیفته؟ خب حالا من دیگه کاری به بحث اصولیش ندارم. ولی نکته چیه؟ نکته اینه که آقا 30 شب 30 تفسیر از یک آیه، همه‌ش هم درست. من که نمیگم یکی آیه مثل آیه حکیمی، چطور میشه اتفاق میفته؟ چطور میشه که تازه هر تفسیری میگفت شب بعد عمیق‌تر از قبل تر؟
همین الان تفسیر المیزان
ها، حالا همین نکته همینه. ببین شما همین الان تفاسیر متعدد بذارید کنار هم، المیزان بذارید کنارشون، حتی اونهایی که اهل فلسفه و عرفان نیستن تایید میکنن که المیزان از همه اینا چیه و وزانتش چیه، بیشتر عمیق‌تره. شریعت تمام حقایق رو گفته، ولی یک جوری گفته که اون بی سوادم که بخونه یه حظی ببره، اونی هم که این مقدار تحصیل کردم یه حظی ببرن. خب شما الان نباید خواهش ببرم اینجا الان اینجا اون کسی که فقیه و فلسفه و عارفم هست، اون هم چی حظ خودش رو؟ تازه عارف، عارف فقط یک بار حظ نمیبره ها، هر بار میخواند حظ میبره، هر بار میخواند یعنی حظ میبره، یک نکته جدید، یک مسئله جدید. این خصوصیت شریعت ختمی، البته قرآن خاصیتش اینه، کلام اهل بیت خاصیتش اینه هست. یعنی میکنید ظاهر را، ببینید به ظاهر اکتفا بخواید بکنید مسئله حل نمیشه. حالا ببینید این قشر جدید نسل جوان ما خیلی هاشون، خیلی هاشون حتی بعضی که اینو مثلا قیافه‌های عجب عجب اونجوری دارن، تیپ‌های اونجوری میزنن، اگر دو تا حرف حساب بشنون مسیرشون تغییر میکنه. همون دو تا حرف حساب رو نشنیدن. اولیات مسائل دینی براشون شبهه شده، نه کسی نتونست پاسخ بده. من به شما عرض کردم سال قبل یکی از رفقای ما ترس کنم همین طلبه های یکی این طلبه های سید خلاصه نترس تو همه ایام اختشاشات پارسال میرفت تهران، میگفت من میرفتم مثلا اینکه دانشگاه ها، میگفت که این ور خیابون من دانشگاه بودم، اون ور خیابون خلاص تجمع بود، میگفت من خلاص میگم نترس بود، میگفتش که نه من همینجور میرفتم اینا هیچ کس به من کاری نداشت. بعد یه چند تاشون اومدن مثلا به سمت من و بعد گفتن آجا اگه سید نبودی همینجا گردنتو میبریدیم، سیدم بود. خلاص حالا من کاری به اینش ندارم. میگم من رفتم تو دانشگاه، تو هم اوج اختشاشم، براشون توضیح دادیم مسائل رو، بحثای دینی رو گفتیم، مسائل اسلام رو گفتیم، بحثای حکومت رو گفتیم، مسائل بلد فقیه رو گفتیم، ضرورت حکومت دینی رو براشون توضیح دادیم. میگفت همون دانشجوهایی که همه مثلا اونجوری هم اینجوری بودن، گفتن آقا این همه مدت ما مثلا عمر کردیم 20 سال 25 سال عمر کردیم، یک بار این حرف رو کسی ما نزد. خب اگه این حرف رو مثلا این شخص تو سن مثلا 15 16 سالگی 17 سالگی 18 سالگی میشنید، بعضیش این میشد؟ قطعا نمیشد. حالا این حرفا رو ما چطور میتونیم به دست بیاریم؟ اون بزرگان ما، علما ما، اون سیره‌ای که ما داشتیم، سیره سلف، امثال علامه، امثال امام، اینها میگن آقا راهش اینه، راهش اینه.
خب حالا یه اشکالی هم میشه کرد. مثلا ما حرفش رو قبول میکنیم که اینها عمر دینه. خب اگر ما با همون زواهر دین عمل بکنیم، عمق حاصل میشه.
حاصل میشه.
این همه فقط کنیم، همه خود رو این
ها رو
مثلا گزارش کنید
و تعبیر بکنید. خب ببینید نکتهش اینه، اولا که به ظواهر عمل بکنی در حد همون ظاهر میمانی. اگر شما اهل یعنی این مسائل بشی، عمق پیدا میکنی، وقت اون ظاهر تو یعنی همون ظاهری که داری عمیق میشود و این هرچه این علوم افسوده بشود اون عمق شما چی میشه؟ بیشتر میشه. بله من اینو قبول دارم. ما دسته افراد خاص داریم، خاص اینها از همون ابتدا خیلی دسته بهشون داده شده، اینا عمومی نیست که، مثلا مثل شیخ جعفر مجتهدی، مثلا مثل مرحوم بهجت که میگن قبل از سن بلوغ اهل مکاشفه بود. خب اینا استثنا، ما که ما اینجوری هست، من که نیستم، اگه شما هستید آقای امین خلیلی شاید باشه، من نمی‌دونم. اصلا
اولش نرم
بدارم ایش میدید؟ ما که نیستیم. راهش چیه؟ آقا امثال امام، امثال علامه که تازه اینا خودشون باز اختصاصاتی داشتن، امثال آقای قاضی میگن آقا اگه میخواید برید این راهشه، این راهشه. میدونی که آقای قاضی اون استادش سه مرتبه کشمیری با عرفان نظری مخالف بود.
یعنی امام میگن اواخرامشون
گفتن
کاش عرفان
عملی
بیشتر
کار. نه نه نه. آره اصلا حالا حرفو بزنید کنم بعد توضیح بدم. توضیح بدم.
اینکه
همون درس آیه میرزا جوانوار رو ادامه میدادیم، این نقل یک مقدار یک جهاتش خیلی واضح نیست. حالا میدونم من الان دقت کنید رفقا، ببینید سیدی که هست آقا بعد فلسفه اسلامی خونده بشه برای عموم، عمومی که امثال بنده هستن، و بعد عرفان، عرفان نظری در کنارش هم، این میشه تحصیل، تازه این میشه تحصیل ما، در کنارش هم تهذیب هم باید باشه. تهذیب چیه؟ همین اهل تهجد بودن، اهل نماز شب بودن، اهل بین طلوعین بودن، ارتباط خاص با اهل بیت برقرار کردن، یه در طول روزی ارتباط خاص با خدا داشتن. تهذیب، تحصیل، این دوتا. بله ما نمیگیم که، ما نمیگیم که آقا شما فلسفه و عرفان بخوانید فقه اصول نخوانید، نه اتفاقا اول فقه اصولتون محکم بعد بیاد سراغ فلسفه.
در تایید میگن تو از زمان پای حسن زاده قوم بودن یه طلبه میگن پیششون رو میگن که اگه میشه برای ما درس اخلاق بذارید الان توی همین خیابون صفا میگن، بعد میگن که آقای حسن زاده ازشون پرسیدن شما درس چی میرید، منظورشون بود از من اشارات خدایی ها چه درسایی میخواین شرکت، یعنی چه درس شرکت میکنید، بهشون گفته که من دنبال این دروس نیستم، میخوام اخلاق یاد بگیرم. بعد ایشون میگن فرمودن که ما ملای مهذب میخواهیم نه چیز
مهذب ملا،
ما ملای مهذب میخواهیم نه درویش.
بله. بله. خود آقای حسن زاده این هست تو احوالاتشون هست، میگم وقتی اومدن قوم، از تهران اومدن قوم، شروع کردن مثلا کفایه و مکاسب و بحث فقهی اینا گفتن آقای حسن زاده. بعد میگم ما اومدیم قوم، چون ایشون تهران پیش مثلا اساتید آقای شهرانی، آقای لایقمشی، آقای رفیق قزوینی، آقای شیخ محمد تقی آمانی، آقای فاضل تونی، اینا همه حکیمان بزرگی بودن تو تهران. ایشون از اونجا اومد قوم، این که من فقط می‌دیدم که مثلا علامه طباطبایی داره این بار رو به دوش می‌کشه. میگه ما دیدیم که وقتی فضا این هست احساس وظیفه کردیم فقه اصول رو بشیم کنار، رفت سراغ فلسفه.
یعنی تهران فلسفه
زیاد بودن اون تهران دیگه، این دوره که درس مونده تهران آخر مکتب تهران بود، آخر حکمای مکتب تهران در تهران بود.
خیلی زیاد بودن،
خیلی بودن، تازه خیلی دیگه هم بودن، ولی قوم متاسفانه فقط علامه داشته این بار رو بهش می‌کشیدن. رضا ایشون این کارو کرد، اومد قوم ادامه داد راه، یعنی هم سو با علامه طباطبایی کارهاشو ادامه داد. خب بیاین بحثو بکنیم، مطلب بکنیم که پس ببین آقا اینها جهات نیازمندی و فلسفه است، این دقت کنید. این ما واقعا برای این که خود، خدای خود، عالم را خوب بشناسیم نیاز به فلسفه داریم. ای رعنا کما لا نشک فی ذلک لا نرتاب ایضا فی انا ربما نخطئ فنحسب ما لیس بموجود موجودا او بالعکس. غیر از این که ما گاهی اوقات شک نمی کنیم، یعنی کما که شک نمی کنیم فیزاله، فیزاله یعنی واقعیت ما، کما که در واقعیت ما شک نمی کنیم، لا نرتاب عیزن در این که گاهی اوقات مرتکب خطا میشیم. فنحسب ما لیس بموجود موجودا، گاهی اوقات اون چیزی که موجود نیست را موجود حساب میکنیم. او بالعکس، بالعکس یعنی چی؟ یعنی آن چه را که موجود هست را ناموجود حساب میکنیم. کما ان الانسان الاولی کان یثبت اشیاء و یرا آراء ننکرها نحن الیوم. انسان‌های ابتدایی یه چیزایی رو اثبات می‌کردن و آرای رو معتقد دارن که ما الان انکار می‌کنیم. مثلا خدا رحمت کنه باز آقای حسن زاده میگفت که ما بچه بودیم ظاهراً کسوف شده، میگفت یک دفعه دیدیم که سر و صدا اصلا روستا به هم ریخت، اومدیم بیرون چه خبر، میگفت مردم هر چی قابلمه دیگی و کفی رو چیزای فلزی آوردن و شروع کردن تق 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 زدن. گفتم خب چی شده؟ گفتن که ایشون گفت که به ما گفتن که آره یه غولی هست، یه چیزی هست، این الان داره خورشیدو میخوره. بعد اینا این کارو میکنن که او بترسه، دست از سر خورشید برداره. خب کسوف یه اوجی داره، یه حزیزی داره. اینا تا اون اوج کسوف میزدن، بعد که این حزیز شروع میشد و کم کم آفتاب داشت میخورد دیگه خوشحال میشدن که مثلا نقول و فراری دارن. بعد میگفتش که به اضعاف مضاعفه که میزدن دوباره شروع میکنن بزن، خوشحالی میکردن که اینا قول رو فراری زدن. آره خب ببینید، و یرا آراء چون گفت. بعد میگم من پیش خودم میگفتم ایشون با اون دوران حالت هوای بچگی خودشون رو آخه مگه این چه چیزیه اونها. بعد که حالا بعدا ایشون منجم شد و دیگه تمام مسائل خوب مسلط شد. و یرا آراء اون که را نحن الیم و نرا ما یناقضها، اونها آرایی قبلا داشتن اما الان ما میبینیم چیزهایی که نقیض اوست. و احد النظرین خطا اون لامه، حالا قطعا یکیش خطاست، آیا اونها خطاست یا این خطاست، بعد مشخص بشه درستش چیست. و هناک اقلات و نبتلی بها کل یوم، غلط های فراوانی که هر روز مبتلا میشیم بهش. فنصفت الوجود لما ليس بموجود، قول مثلا شانس بخت. و ننفیه اما هوا موجود حقا، نفی میکنه از اونی که واقعا هست. آقا ما یه چیزی داریم تو عالم به نام خدا، یه چیزی داریم تو عالم به نام ملک، یه چیزی داریم به نام قضا قدر، اینها رو خیلی انکار میکنن. و ننفیه اما هوا موجود حقا. ثم ینکشف لنا انا اخطأنا فی ما قضینا به، سپس برای ما آشکار میشه که ما خطا کردیم در حکم خودمون. فمستت الحاجت الی البحث ان الاشیاء الموجوده و تمهیزها و خواص الموجودیه، پس احتیاج پیدا کرد، حاجت کشیده شد به این که بحث بکنیم از اشیاء موجوده و تمیز بدیم اینها را به خواص الموجوده، چه چیزی واقعا هست و ویژگی های واقعیت چیست، به خواص الموجودیت المحصره من ما لیس بموجوده، تشخیص بدیم که چه چیزی واقعا هست، ملاک واقعیت داری چیست، اینو به دست بیاریم، در مقابل آنچه که واقعیت ندارد چگونه است. من مالیس به موجودن بحثن نافین لشک منتجن للیقین، چه بحثی؟ حالا الان هم میخواد وارد بشه درباره روش فلسفه بحث بکنه. ما باید بحثی بکنیم که اون بحث ما شک را نفی کنه. این شک، شک معرفت شناختی است رفقا. صحبت سره عرض کنم شک روان شناختی نیست. شک شک چیه؟ معرفت شناختی است. شک روان شناختی مثل قطع و شک کسی رو شک. دقت میکنید؟ قطع و شک کسی رو شک چه جوریه؟ اون فکر میکند که الان مثلا دو رکعت خونده یا مثلا یه سه رکعت خونده. در واقع مثلا یه رکعت خونده یا مثلا یه دو رکعت خونده یا سه رکعت خونده. نافی ان شک منتج ان یقین فان هذا النوع من البس هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعه بما هي واقعيه. اگر ما بحثمون به گونه‌ای باشد که من نفی بکند شک را، منتج یقین، یقینم یقین افسانه‌ای، حالا جلسه بعد در یقین توضیح میدم که این نوع از بحث چیزی است که یعنی اگر ما بتونیم روشی را انتخاب بکنیم که شک را کلا برکنار کند و یقین نفس الامری 100 درصدی مطابق به واقع را به ما بدهد، این نوع از بحث هو الذي يهدينا، این چیزیست که ما رو هدایت میکنه به نفس اشیاء واقعی از اون جهت که واقعی هستن. شک معرفت شناختی رو بذاریم کنار. شک معرفت شناختی یعنی که شک، من شک بکنم که آیا در واقع چنین چیزی هست یا نیست، نه شک روان شناختی. شک روان شناختی مثل کسی رو شک نه اصلا کسی رو شک چگونه است؟ کسی رو شک اینگونه است که همش شک میکند، شک های او واقعی نیست. ولی انسانی که کسی رو شک نیست چی؟ مثلا میگم من یه صدایی از مثلا بیرون میشنوم، شک میکنم الان اونجا چیزی هست یا چیزی نیست، یا مثلا چی هست، مثلا انسانه، حیوانه، مثلا ماشینه، چیه، این میشه شک واقعی، نه شک روانشناختی که واقعیت نداره. خب در مقابلش یقین معرفت شناختی است، یا یقین نفس الامری، یقین معرفت شناختی یا یقین نفس الامری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.